اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و بامداد خوش شنوندگان ارجمند. امروز یکشنبه 20 ماه فوریه سال 2022 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و دختران افغان و حقوق بشر افغانستان پس از دیدار با نمایندگان سازمان همکاری های اسلامی در شهر جده عربستان سعودی از کشورهای اسلامی خواست طالبان را بر رعایت از حقوق بشر پاسخگو قرار دهند. رینا امیری روز شنبه 19 فوریه در رشته پیام های در صفحه توییترش نگاشته است که باید کشورهای اسلامی طالبان را در مورد احترام به حقوق بشر و عملی کردن تعهداتشان برای اجازه کار و آموزش برای زنان و دختران افغان و حضور آنان در زندگی اجتماعی و سیاسی پاسخگو قرار دهند. خانم امیری افزوده است که سازمان همکاری های اسلامی باید طالبان را تحت فشار قرار دهند تا آنان برای حمایت از ایجاد حکومت همشمول و پایان دادن به مجازات کسانی که از حقوق خود دفاع می کنند اقدام ورزند. این مقام امریکایی همچنین گفته است که با نمایندگان سازمان همکاری اسلامی در راستای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان نیز گفتگو کرده است. خانم امیری تاکید کرده که حقوق بشر و موضوعات بشر دوستانه با هم مرتبطند و در این مورد باید تلاش ها ادامه یابد. مقامات حکومت طالبان تا کنون در رابطه با این اظهارات خانم امیری ابراز نظری نکردند. وزارت های دفاع، خارجه و صحت و خدمات بشری ایالات متحده بیش از 3.3 میلیون دلار را برای حمایت از عملیات استقبال از متحدان، تخلیه و اسکان مجدد ده ها هزار افغان متحد شده است. پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان و تسلط طالبان در ماه اگست سال گذشته، دولت ایالات متحده آنن عملیات تخلیه‌ای را برای افغان‌های آسیب‌پذیر آغاز کرد که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آن را یکی از بزرگترین تخلیه هوایی در تاریخ عنوان کرد. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
اسناد محرمی که از طریق قانون آزادی اطلاعات به دست رسانه‌ها رسیده نشان دهنده عدم هماهنگی بین پرسنل نظامی و دیپلمات ها در جریان روند تخلیه می باشد. با گفته مقامات امریکایی در پایان دو هفته عملیات تخلیه از افغانستان بیش از 124 هزار نفر از جمله شهروندان ایالات متحده، دارندگان اقامت دائمی امریکا، همکاران قوای بین المللی، افغانهایی که مأموریت نظامی و غیر نظامی امریکا را در دو دهه گذشته کمک کرده بودند و شماری از افغانهای آسیب پذیر با شمول فعالان جامعه مدنی از طریق میدان هوایی بین المللی کابل به خارج از آن کشور انتقال داده شدند. بسیاری از کسانی که از کابل تخلیه شده بودند به تأسیسات نظامی ایالات متحده در قطر منتقل شدند و در آنجا قبل از اسکان دائمی در ایالات متحده و سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفتند. برخی از افراد تخلیه شده به آلمان و امارات متحده عرب نیز منتقل شدند. پناهندگان افغان پس از ورود به ایالات متحده در 8 پایگاه نظامی مستقر شدند و سپس در ایالات مختلف امریکا اسکان داده شدند. تا 15 فوریه تنها 1200 پناهنده افغان در پایگاه مگوایر باقی مانده بودند. جزئیات بیشتر این مطلب را در وبسایت دری صدای آمریکا خواندن می توانید.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که پوتین تصمیم گرفته است بر اوکراین حمله کند. در این حال لوید آسن وزیر دفاع آمریکا روز شنبه 19 فوریه در لاتوانیا گفت که بیش از 150 هزار نیروی روسی در مرز با اوکراین جابجا شده و آماده حمله اند. کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده نیز روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ از عملی شدن طرح روسیه برای تهاجم بر اوکراین هشدار داد. در این حال یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که در مقابل تهدیدات روسیه علیه اوکراین ناتو به عوض کاهش نیروهایش را افزایش خواهد داد. با وجود این همه نگرانی ها و هشدار روسیه تا کنون به کرات گفته است که قصد حمله بر اوکراین را ندارد. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا روز شنبه 19 فوریه در آلمان خواستار اتحاد غرب در مقابل تهدید روسیه به اوکراین شده و هشدار داد که هر گونه اشغال جهان را تکان خواهد داد. جزئیات بیشتر از نجیب الله احمدیار.
صدر اعظم بریتانیا در نشست امنیتی مونیخ گفت که تعذیرات غرب در پاسخ به اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین دسترسی مسکو را به بازارهای اقتصادی لندن غیر ممکن خواهد کرد. بوریس جانسن اضافه کرد که قصد ولادیمیر پوتین مبهم باقی مانده است، اما با گفته وی نشانه های آن شوم است و به همین دلیل باید در کنار هم قوی ایستاده شد. این در حالی است که رهبران کشورهای غربی و شمول بوریس جانسن در هفته‌های اخیر از کیف دیدن کرده و از حمایتشان به اوکراین اطمینان دادند. در حالی که مسکو همواره حمله بر اوکراین را رد کرده است، روز شنبه روسیه در جریان تمرینات نیروهای استراتژیک هسته‌ای میزایل‌های را آزمایش کرد که قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای را دارد. از جانب دیگر درگیری ها در شرق اوکراین میان نیروهای این کشور با جدایی طلبان آغاز شده است و حراس آن می رود که دامنه آن گسترش یابد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه از ولادیمیر پوتین همتای روسیش خواسته تا با او ملاقات کند و برای دریافت یک راه حل بحران تلاش ورزند. آقای زلنسکی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که روسیه می تواند جا را برای ملاقات تعیین کند. رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که نمیداند همتای روسیش چه میخواهد، اما افزود که در هر حال در برابر حمله کنندگان میستند.
ما از خاک خود با یا بدون حمایت شرکایمان دفاع خواهیم کرد. اگر آنان به ما 100,000 نوع سلاح پیشرفته دهند یا هم 5,000 کلاه محافظتی، با گونه مساویانه ما از حمایت آنان سپاسگزاری میکنیم. اما باید هر یک درک کند که این یک اهدا یا کمک نیست که اوکراین به آن یادآوری یا التماس کند. این تنها یک حرکت گسترده نیست که اوکراین باید به آن سر تعظیم خم کند. این سهمگیری شما با امنیت اروپا و بین المللی برای آن چیزی است که اوکراین از 8 سال به این سو در برابر آن سپر قرار گرفته است.
کرملین هنوز به درخواست ملاقات رئیس جمهور اوکراین پاسخ نداده است. در یک اقدام پیشگیرانه، آلمان و اتریش از شهروندانش خواست تا اوکراین را ترک کنند. ناتو کارمندان خود را به خاطر مسئولیت آنان از کیف پایتخت اوکراین به شهر لویف در غرب آن کشور و به بروکسل پایتخت بلژیم نقل مکان می‌دهد. یک مقام پیمان ناتو روز شنبه گفت که مسئولیت کارمندان این پیمان مهم و در اولویت قرار دارد، اما بدون اینکه رقم مشخصی را ارائه کند، به آژانس خبری فرانسه گفت که دفاتر ناتو در اوکراین فعال خواهند بود. اوکراین عضو پیمان ناتو نیست و متحدین در آن کشور قوای ندارد، اما از سال 1990 بدین سو ناتو در کیف دفاتر خود را حفظ کرده است. یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز شنبه گفت که همه علائم نشان دهنده این مطلبند که روسیه پلان دارد یک حمله تمام عیار را بر اوکراین انجام دهد. با توجه به پیش بینی حمله روسیه بر اوکراین، چندین کشور از قبل دیپلمات‌های خود را از کیف به شهر لویف که در نزدیکی پولند موقع دارد نقل مکان دادند. اولاف شولز صدر اعظم آلمان میگوید که اکنون لحظه حقیقت است تا مشخص سازیم که آیا توافق هسته‌ای 2015 ایران با کشورهای جهان میتواند نجات داده شود یا خیر. آقای شولز روز شنبه 19 فوریه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که رهبری ایران ایجاب میکند تا انتخاب کنند، اما وزیر خارجه ایران میگوید که اکنون توپ در میدان کشورهای غرب است و غربی ها باید از خود انعطاف نشان دهند. مذاکره کنندگان ایران و کشورهای شامل توافق بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه و چین در ویانا کار میکنند تا توافق هسته‌ای را جان دوباره بخشند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز شنبه از آمادگی این کشور برای تبادل فوری از زندانی با ایالات متحده خبر داد. آقای عبداللهیان که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان به سر میبرد گفت که به نظر تهران تبادل زندانی یک مسئله بشردوستانه است و ارتباطی به توافق هسته‌ای ندارد و میتوان سریعا آن را انجام داد. امیر عبداللهیان در این حال گفت که اگر مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام شکست بخورد، غرب مسئول آن خواهد بود. وزیر خارجه ایران در پاسخ به پرسشی در ارتباط با آمادگی تهران برای انجام مذاکره مستقیم با واشنگتن ضمن خودداری از رد این موضوع گفت که واشنگتن باید گام‌های ملموس نشان دهنده حسن نیت از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران را در خارج بردارد. تا حال وزارت خارجه ایالات متحده در خصوص این اظهارات آقای عبداللهیان چیزی نگفته است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. وقوع طوفان بی‌سابقه و سهمگین در اروپا سبب جان باختن کم از کم 12 نفر، اختلال در برق 200,000 خانه و لغو بسیاری از پروازها، حرکت قطارها و کشتی‌ها شده است. بریتانیا، آلمان و چند کشور دیگر در اروپا تا 2 روز گذشته شاهد طوفان شدید بودند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشته است. با گزارش سازمان هواشناسی آلمان، سرعت این طوفان در قسمت‌های از شمال این کشور از 140 کیلومتر در ساعت فراتر رفته بود. در هلند 3 نفر بر اثر واژگونی درخت جان خود را از دست دادند. در بلژیم باد شدید یک جرثقیل را بر روی پشت بام یک بیمارستان پایین آورد و یک مرد انگلیسی پس از پرتاب شدن از قایق خود در آب جان باخت. و در سلسله رقابت‌های جام فوتسال زیر 19 سال مرکز آسیا، عصر شنبه به وقت بشکک تیم ملی فوتسال 19 سال افغانستان با 3 برد و 1 باخت و کسب 9 امتیاز مقام دوم را کسب کرده و در یک مراسم ویژه مدال‌های نقره را به گردن آویختند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام توییتر کسب نایب قهرمانی جام فوتسال زیر 19 سال مرکز آسیا را به تیم ملی فوتسال افغانستان تبریک گفته است. امید قنبری بازیکن این تیم با درخشش فوق‌العاده جایزه ارزشمندترین بازیکن این جام را از آن خود کرد. ایران با کسب 12 امتیاز مدال طلا این رقابت‌ها را به خود اختصاص داد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت. ایالات متحده ای آمریکا بروز شنبه بار دیگر هشدار داد که در صورت اشغال اوکراین توسط روسیه، مسکو با بهای اقتصادی بی سابقه آن روبرو خواهد شد. همزمان با این هشدار واشنگتن، روسیه امروز میزایل هایی را آزمایش کرد که قابلیت حمله کلاهک های هسته ای را دارد. یک روز قبل جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت او باورمند است که روسیه تصمیم تهاجم بر اوکراین را دارد. شرح بیشتر را در این مورد از سید عزیز الرحمن می شنوید.
کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا هشدار داده است که در صورت اشغال اوکراین توسط روسیه، مسکو با بهای اقتصادی بی سابقه آن روبرو خواهد شد. خانم هریس که امروز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان صحبت می کرد، همچنان افزود که اقدام روسیه مبنی بر اشغال اوکراین متحدین اروپایی را با ایالات متحده نزدیکتر خواهد ساخت.
اجازه دهید واضح کنم و با باور کامل گفته می توانم که اگر روسیه اوکراین را بیشتر اشغال کند، ایالات متحده با متحدین و شرکای خود یک جا بهای اقتصادی بی سابقه و قابل ملاحظه را اعمال خواهد کرد.
یک روز قبل از سخنان کاملا هریس، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا گفت او باورمند است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصمیم تهاجم بر اوکراین را اتخاذ کرده و افزود که کیف پایتخت اوکراین هدف قرار خواهد گرفت.
من حالا به این باور هستم که او تصمیم حمله را گرفته است. ما به این باور هستیم که آنان کیف پایتخت اوکراین، شهری را که در آن 2.8 میلیون نفر زندگی می کند، هدف حمله قرار خواهند داد. ما در مورد پلان های روسیه مکررن به خاطر صحبت می کنیم که نمی خواهیم جنگ آغاز شود. ما تا حد امکان کوشش می کنیم تا مانع چیزهایی شویم که حمله روسیه را بر اوکراین توجیه می کند.
روسیه اضافه تر از 150 هزار نظامی خود را در نزدیکی اوکراین جابجا کرده است و غرب نگران است که روسیه احتمالاً این کشور را اشغال خواهد کرد. اما مسکو میگوید که پلان حمله بر اوکراین را ندارد. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را با قلمرو خود ملحق کرد که در نتیجه مسکو با تحریم های ایالات متحده و اتحادیه اروپا مواجه شد. در طول 8 سال گذشته جدای طلبان تحت حمایت روسیه با نیروهای امنیتی اوکراین در شرق آن کشور درگیر جنگند. رهبران این گروه امروز دستور بسیج کامل نظامی را صادر کردند.
امروز من دستور بسیج عمومی را صادر کردم. من از هر مرد این جمهوریت که توانایی حمل سلاح را دارد می خواهم تا برخیزید و از خانواده ها، کودکان، زنان و مادران خود دفاع کنید.
جدای طلبان اوکراینی می گویند که با خطر تهاجم قریب الوقوع اردوی اوکراین روبرو اند. اما مقامات اوکراینی قبلا این ادعا را رد کرده اند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. مقام های وزارت معارف حکومت طالبان میگویند دفتر حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف 2 ماه معاش معلمان را در کابل و ولایات میپردازد و برای هر معلم نیز تا پایان سال روان میلادی $100 معاش در نظر گرفته است. شماره از معلمان میگویند با مشکلات اقتصادی مواجهند و از 4 ماه بدین سو معاش نداشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت معارف حکومت طالبان تایید کرد که بر اساس یک توافق دفتر حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف معاش ماه جدی و درب بیش از 191 هزار آموزگار مرد و زن را در کابل و ولایات میپردازد. عزیز احمد ریان رئیس نشرات و سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که اکنون این روند در 3 ولایت آغاز شده که برای هر آموزگار $100 آمریکایی به عنوان معاش داده می شود. گرچه یونیسف برای 1 سال این پروژه را به عهده گرفته، اما اکنون برای 2 ماه معاش پول تایید شده است. تیم تکنیکی ما با آنها در ارتباط است و امکان دارد که این روند برای 1 سال تمدید شود. با گفته آقای ریان اکنون این روند برای 40,000 آموزگار در کابل، لوگر و میدان وردگ آغاز شده و در نظر است که این برنامه در سایر ولایت نیز گسترش یابد. رئیس نشرات و سخنگوی وزارت معارف افزود که تا پایان ماه فوریه تمام آموزگاران شامل این روند خواهند شد. آموزگاران مکاتب هم اکنون با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. فرشته هاشمی در یک از مکاتب شهر کابل آموزگار است. گفت که تا اکنون معاش دریافت نکردند و در برخی نواحی تعلیمی که معاش آمده در بانک ها پول نیست که آموزگاران بگیرند.
معاش معلم 7000 است، 7000 الا 9500 که هورا میگیرن 3 ماه بعد یا 4 ماه بعد برش بده یا 2 ماه بعد بده. یک ماره این ماه تا دیگه ماره معلم چی بخوره در خانه خود.
به گفته خانم هاشمی قبلا آموزگاران لیسانس 2000 افغانی بیشتر معاش داشتند، اما اکنون این امتیاز نیز کسر شده است. شکریه رسولی از دیگر آموزگاران شهر کابل گفت که اگر یونیسف $100 به عنوان معاش برای معلمین توزیع کند، تا حد می تواند مشکلات آنها را حل کند.
اگر این گپ اجرا شود، عملی شود، برای ما معلمین بسیار کمک بزرگ می شود، چون بسیاری معلمین خانه کرایی داره، اولادایشون متعلم است، در مکتبای شخصی درس می خواند، در پنتونای خصوصی یا تحصیل می کند. برای یک معلم فعلا بسیار زندگیش مشکل است.
با گفته این آموزگاران نه تنها آنان از جانب مؤسسه تی این 6 ماه کمک دریافت نکردند، بلکه معاش نیز به موقع برایشان توزیع نشده است. یونیسف در حال $100 برای هر آموزگار معاش در نظر گرفته که به آغاز سال نو تعلیمی 1 ماه باقی مانده است. از سوی هم با سقوط جمهوریت و تسلط طالبان بر افغانستان بیشتر مکاتب دوره متوسطه و لیسه در ولایت و کابل برای دختران بسته شدند، اما حکومت طالبان اعلام کرده است که تمامی مکاتب دخترانه در سال تعلیمی 1401 باز خواهد شد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در این اواخر شایعات مبنی بر برگشت شماری از مقام‌های حکومت پیشین و شمول اشرف غنی رئیس جمهور منتشر گردید، اما طالبان این احتمال را رد کردند. هاشم وحدتیار آگاه مسائل سیاسی مقیم ویرجینیا طی مصاحبه با رویا زمانی میگوید که با باور او اشرف غنی برخواهد گشت، اما در سیاست شریک نخواهد بود، زیرا طالبان این اقدام را تحت هیچ شرایط پذیرفتنی نیستند. توجه فرمایید به این مصاحبه.
آقای وحدتیار، در حالی که شایعات مبنی بر برگشت اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان به کابل نشر شده و طالبان ایر رد کرده، تا چی حد شما فکر میکنین که این شایعات میتونه واقعیت داشته باشه؟
بله، اشرف غنی برمیگرده به افغانستان دیر یا زود. کشورشان هست، افغان هستن خودشان، با وجود همه مسائلی که گذشت، اما به خاطر برگشتشان طبعا که 2 مسئله خیلی مهم هست. اول، تضمین های ملی و بین المللی به جانشان و به زندگیشان زیان نمی رسد. دوم، اشرف غنی وقتی به افغانستان برخواهد گشت که مؤثر واقع شود و مثمر واقع شود، نه من حیث یک فرد عادی به افغانستان، چون او نمی خواهد که به افغانستان برگرده و در یک جای بشینه و خلاص. و اگر میایه هم به خاطر یک فعالیت خواهد آمد. طبعا که فکر نکنم که در فکرش باشه که دوباره رئیس جمهور کشور باشه، یک رول بزرگ کشور را داشته باشه، چون وقتشون بود گذشت. اما وقت فکر بکنه که مسار واقعی میشه به خاطر مردمشان کشورشان، فکر میکنم در اون صورت به افغانستان برمیگرده. در پالوی از این مشکل دیگه که به خاطر برگشت اشرف غنی به افغانستان هست ایست که طالبان نمیگذاره که اشرف غنی و سایر سران قبلی حکومت، اراکین قبلی حکومت در سیاست ها دخیل باشه، سیاست بازی بکنه در افغانستان. ای اجازه را به اشرف غنی و به دیگران نمیده. اگر اینطور باشه مشکل است که اشرف غنی برگرده به افغانستان. ببینیم که حامد کرزی، دکتر عبدالله، اونا که در کابل وجود داره، اونا اجازه بیرون شدن از افغانستان نداره، اونا اجازه بازی های سیاست نداره. در 6 ماه تا به حال هیچ مصاحبه با دکتر عبدالله صورت نگرفته از طرف هیچ رسانه، کنفرانس مطبوعاتی داره نتانسته. اونا دکتر عبدالله که میخواست که به هندوستان بره به خاطر دیدن فامیلشون بعد از 6 ماه، اما طالبا برشون اجازه نداد. این معلوم میشه که طالب ها اجازه نمیده به اشرف غنی و براکین قبلی حکومت دیگر هم که فعالیت های سیاسی داشته باشد. در او صورت مشکل است که کسی برگرده. برگشت اشرف غنی یا نبرگشت اشرف غنی مسئله افغانستان حل نمیکنه. اگر مردم افغانستان به این فکر باشه که اشرف غنی به افغانستان برخواهد گشت و مشکل تا حد کم خواهد شد، تا حد هم کم نمیشه، هیچ تأثیری روی اصلاح سیاسی و امنیتی و اقتصادی افغانستان نخواهد داشت.
خب طالبان همواره تشکیل حکومت را با اشتراک اعضای حکومت پیشین افغانستان رد کردند، اما در این اواخر رئیس استخبارات پاکستان با شماره از مقام های بلند پای حکومت قبلی در ترکیه اونا دیدار کرده. آیا پاکستان به نظرتان علاقمند است تا حکومت به اشتراک شخصیت های حکومت پیشین تشکیل شود در افغانستان؟
که مدارم رئیس استخبارات پاکستان در ترکیه با مقامات قبلی حکومت دیدارهایی داشته، اما به هیچ صورت پاکستان کوشش نمیکنه که حکومتی همشمول در افغانستان تشکیل شود. اول تعریف حکومتش همشمول این است که قدرت تقسیم شود، نه ماموریت ها. پاکستان به هیچ صورت نمیخواد که قدرت دوباره شریک شود با حکومت های باراکین حکومت قبلی، میخواد که قدرت به دست طالبان باشه. چرا رئیس استخبارات پاکستان با این مقامات میبینه؟ دلیلش ای است که رئیس استخبارات میخواد که آگاه باشه، بفهمه، معلومات دقیقی داشته باشه از افکار اراکین قبلی حکومت، من جمله عبدالرشید دوستم، یونس قانونی، صلاح الدین ربانی، سیاف و دیگرایی که هستن که اونا چی برنامه داره برای افغانستان. آیا در بهاری که در پیش روی هست اونا عملیات نظامی را خواد داشتن؟ این معلومات ها را میخواه که داشته باشه که بر اساس از او باز اونا پالیسی خود را بسازه و طالبان را تقریب بکنه در افغانستان. اینا بارها و بارها رئیس استخبارات با احمد مسعود هم ملاقات هایی داشته، با ائتلاف شمال هم ملاقات هایی در قبل هم داشته و با تمام گروه ها اینا وارد مذاکرات و وارد گفتگوها بوده در تمام وقت ها، تا همیشه خود را آگاه نگه بکنه و بر اساس امی آگاهی پالیسی خود را در قبال افغانستان ساخته باشه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و آخرین گزارش این ساعت، جونی ارنست، سناتور جمهوری خواه و عضو کمیته خدمات نظامی کنگرس امریکا، میگوید ایالات متحده به خاطر حفاظت از حقوق زنان و دختران افغان تلاش لازم را به خرج نمی دهد. سناتور ارنست در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفت تا زمانی که طالبان حقوق زنان را رعایت و احترام نکند، نباید به رسمیت شناخته شوند. این سناتور ارشد امریکا همچنان از رئیس جمهور بایدن خواهان ارائه شفافیت در مورد 308 میلیون دلار پول مالیات دهندگان امریکا شد که برای مردم افغانستان فرستاده شده است.
سناتور، شما رهبری تمام 24 سناتور زن امریکا را از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در نوشتن نامه به رئیس جمهور بایدن در اوایل ماه نوامبر سال گذشته به عهده گرفتین و از اداره آقای بایدن خواستین تا از حقوق زنان و دختران افغان در دوران پس از خروج امریکا حمایت کنند. پاسخ رئیس جمهور بایدن به نامه شما چی بود؟
تشکر از شما. این یک تلاش دو حزبی بود و همه سناتورهای زن دموکرات و جمهوری خواه در ایالات متحده نامه ای را به رئیس جمهور بایدن امضا کردند. در پاسخ به آن اداره آقای بایدن تیمی را گرده هم آورد و برای ما از طریق تماس زوم در مورد اقدامات و روندهایی که آنها برای کمک به حفاظت از حقوق زنان و دختران افغان اتخاذ می کنند توضیحات دادند. بیشتر این کار از طریق وزارت خارجه، از طریق سازمان‌های غیر دولتی مختلف، مانند اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی و همچنین مذاکره با طالبان انجام می شود. آنها همچنان گفتند که می خواهند اطمینان حاصل کنند که طالبان با پروتکل‌های مناسب برای محافظت از زنان و دختران پابند هستند. البته تا هنوز شواهد آن دیدن نشده و آینده گواهیان خواهد بود. اما ما بسیار بسیار سپاسگزاریم که پس از خروج ایالات متحده از افغانستان همه ما به حمایت از این زنان و دختران فوق‌العاده مهم گرده هم آمدیم.
شما گفتین که شواهد آن دیده نشده. گزارش های وجود داره که طالبان فعالان حقوق زنان را دستگیر می کنند و می رو بایند تا آنها را خاموش سازند و سرکوب کنند. آنها در 6 ماه گذشته صرفاً به خاطر اعاده حقوقشان برای کار و تحصیل اعتراضات را راه اندازی کردند. منتقدان میگن که ایالات متحده به اندازه کافی برای تضمین آزادی آنها اقدام نمی کنند. برداشت شما از این چی است؟
من همچنین موافقم که ایالات متحده به اندازه کافی برای اطمینان از محافظت از زنان و دختران کاری انجام نداده است. من از حکومت قدردانی می کنم که اطلاعات توجیهی را به ما ارائه می دهد. اما آنطور که گفتم هنوز مشخص نیست که آیا برخی از این سازمان ها می توانند از آن زنان و دختران محافظت کنند یا خیر. بنابراین ما می دانیم که طالبان به عنوان حزب حاکم در افغانستان قدرت گرفته است. برای من ناامید کننده بود که اداره رئیس جمهور بایدن معافیت را امضا کرد که به وسیله آن اجازه می دهد 308 میلیون دلار کمک از طریق طالبان به افغانستان جریان پیدا کند. ما می دانیم که افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارد. نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان به گرسنگی شدید مواجه هستند. اما من فکر می کنم کاری که اداره رئیس جمهور بایدن باید انجام می داد این بود که آن پول ها را به طالبان نمی دادند و به جای فرستادن پول نقد به آنها و قبل از دریافت کمک ها در قالب غذا، دوا یا اجناس دیگر اطمینان حاصل می کردند که طالبان حقوق زنان و دختران را تضمین می کنند. بنابراین چندین راه وجود دارد که می توانیم این کار را انجام دهیم. من فکر نمی کنم که حکومت از ابزار مناسب برای انجام آنچه ما از طالبان انتظار داریم استفاده کرده باشد.
شما خواستار شفافیت و پاسخگویی در مورد پولهای مصرف شده برای کمکهای بشردوستانه به افغانستان شدین. آیا نگرانی هستین که این پولها به دست طالبان بیفتن؟
بله کاملا و به این دلیل است که در مورد 308 میلیون دلاری که به طالبان داده شد شفافیت خواستم، زیرا این پول برای کمک به مردم افغانستان است که با زمستان سخت دست و پنجه نرم می کنند، چی سرپناه باشد، چی دوا باشد یا غذا و یا هم لباس. این پول باید به مردم افغانستان برسد، اما ما نمی دانیم که چنین است یا نه. بنابراین من از اداره رئیس جمهور بایدن خواستم که تمام پولهایی را که به طالبان داده شده و اینکه این پولها چگونه مصرف می شود توضیح دهد. من هنوز هیچ گونه پاسخ به آن نامه دریافت نکردم. اما فکر می کنم مهم است که ما نه تنها از مالی دهندگان امریکایی محافظت کنیم، زیرا آنها می خواهند بدانند که دلارهایشان عاقلانه خرج می شود یا خیر. و همچنین از این پول باید به هدف خوب و حمایت از مردم افغانستان استفاده صورت گیرد. آنچه را که واقعا به دستیابی بین است که از این پولها باید به هدف خوب و حمایت از مردم افغانستان استفاده صورت گیرد، نه اینکه طالبان را در فعالیت‌های آتشزا و فتنه انگیز یا شریرانه کمک کنیم.
و حال می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 7 صبح روی همین موج. نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من لیلا ماحبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره در خدمت خواهیم بود، روز خوشی برایتان آرزو می کنیم.